این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. وقتی کلمه گلدوزی رو میشنوید، خب احتمالاً ذهن شما مستقیم میره سمت کوسن‌های تزئینی یا مثلا طرح‌های ظریف گل و بوته روی پارچه.
آره دقیقاً، آدم سریع یاد همون چیزای تزئینی و لطیف میفته.
ولی تو این گشت و گذار عمیق امروزمون تو یافته‌های ایرانپدیا ما داریم به یه چیز کاملاً متفاوت نگاه می‌کنیم. می‌خوایم بریم سراغ هنر مسحورکننده آجید دوزی
که خب در واقع یه کلاس درس مهندسی فیزیکیه که خیلی ماهرانه تو لباس زیبایی بصری پنهان شده.
دقیقاً، ما همیشه هنر و بقا رو دو تا چیز کاملاً جدا از هم میدونیم.
راستش با بررسی داده‌های تاریخی که ما توی ایرانپدیا جمع‌آوری کردیم، آجید دوزی کلاً این فرض رو زیر و رو می‌کنه. یعنی برای درک ارزش واقعی این تکنیک باید اون ظاهر زیباش رو کلاً کنار بزنید
و مستقیم بریم سراغ ریشه های باستانیش، درسته؟
بله 100%.
خب اگه از اولش فقط جنبه تزئینی نداشته، پس دقیقاً چطور ازش استفاده می‌کردن؟ یعنی یه جور تجهیزات زمستونی باستانی بوده؟
خیلی فراتر از این حرفا. ببینید، تو دوران امپراتوری هخامنشی کماندارها از این تکنیک پنبه‌دوزی لایه لایه دقیقاً زیر تسمه تیردانهاشون استفاده می‌کردن.
آها، برای تحمل وزن تجهیزاتشون.
آره، این تکنیک اصلا طراحی شده بود تا بتونه وزن خردکننده و مداوم سلاح‌هاشون رو تو لشکرکشی‌های طولانی تحمل کنه.
صبر کن، یعنی فقط پنبه و نخ میتونستن بار این تجهیزات سنگین نظامی رو به دوش بکشن؟ آخه یک کوک ساده چطوری در برابر این حجم از فشار فیزیکی دوام میاره؟
همه چیز برمیگرده به مکانیک همون کوک زدنها. اونا که نیومدن فقط یه خورده پنبه رو بین دوتا تیکه پارچه بچپونن.
پس راز کارشون چی بوده؟
هنرمندای اون زمان از گره‌های فوق‌العاده متراکم و ریز استفاده میکردن. این میکروگره ها الیاف پنبه رو برای همیشه سر جای خودشون قفل میکردن
که یه ساختار محکم بسازن.
دقیقاً، یه ساختار داخلی سفت و سخت که ضربه رو به راحتی دفع میکرد. بعدش وقتی به دوران اشکانیان میرسیم، میبینیم که دقیقاً همین تکنیک تو ابعاد خیلی بزرگتر استفاده شده.
برای ساختن همون چیزی که بهش میگفتم برگستوان، درسته؟
بله، یه زره جنگی خیلی سنگین که مخصوص اسب‌ها و فیل‌ها ساخته می‌شد. اتفاقاً شما می‌تونید تصویرش رو تو نقش برجسته‌های سنگی طاقبستان تو غرب ایران ببینید.
او همون کنده‌کاری‌های سنگی عظیم باستانی. پس اونا از این لایه‌دوزی‌ها برای دفع ضربات فیزیکی تو جنگ‌های واقعی استفاده می‌کردن.
کاملاً همینطوره.
چه جالب. پس این آجید دوزی باستانی در واقع معادل همون جلیقه‌های کولار یا تجهیزات تاکتیکی امروزیه، یعنی از لایه‌های استراتژیک و ضربه‌گیر استفاده می‌کردن تا سربازا و حیواناشون زنده بمونن.
درسته، یه تکنولوژی خالص برای بقا بود.
ولی خب نمیشه یه تکنولوژی نظامی تا این حد باداوام باشه و مردم عادی متوجه نشن که برای زندگی روزمره‌شون هم کاربرد داره.
دقیقاً، و همین موضوع توضیح میده که چطور این زره ضربه‌گیر خیلی زود راهش رو به کمد لباس اقوام مختلف باز کرد.
یعنی تبدیل شد به یه پوشش هویتی و چند منظوره.
یه جورایی آره، همون استحکامی که از اسب جنگی محافظت می‌کرد در نهایت پایه‌گذار دوخت قباهای مخمل مجلل صفوی شد، یا حتی اون جوراب شلواری‌های پنبه‌دوزی شده که تو دوران قاجار خیلی طرفدار داشت.
و از اونجا به بعد هم با آب و هوای خاص مناطق مختلف ایران خودش رو وفق داد.
آره، ما نمونه‌هاش رو تو اون کلاهای نمدی و زخیم از جنس موی شتر می‌بینیم که دراویش خراسان سرشون می‌ذاشتن
برای محافظت در برابر زمستونای سخت خراسان.
بله، یا اون کت‌های پنبه دوزی شده و محکم مردان کرد و کلاه‌های آستوردار مخصوص ترکمنا و بلوچا.
تازه ما امروز شاهکارهایی از این سرپوش‌های باستانی داریم که تو موزه‌های پاریس نگهداری میشن.
این تکنیک واقعاً تبدیل شد به یه زبان مشترک تو صنایع دستی. هر منطقه ای زخامت و مواد رو تغییر میداد تا با نیازهای محیطی خودش سازگار بشه.
چه برای لوگیری از آفتاب کویر و چه برای عایق شدن در برابر برف کوهستان، که این موضوع منو میرسونه به اون بخش از تحلیلمون که هنوزم هضمش برام سخته.
کدوم بخشش؟
اینکه چطور این طرح‌ها رو پیاده می‌کردن. ما داریم درباره نقوش بی‌نقص ترنج و اسلامی حرف می‌زنیم، همون مدالیون‌های گلدار و اشکال هندسی پیچیده و در هم تنیده‌ای که معمولاً روی فرش‌های ایرانی می‌بینید.
خب درسته، کار خیلی ظریف و سختیه.
آخه چطور میشه همچین کمالی رو بدون ماشینالات مدرن با یه هارمونی بی‌نقص روی سه لایه پارچه و ضخامت پنبه پیاده کرد؟
رازش کاملاً مکانیکیه. اونا پارچه رویی، یه لایه پنبه خام و یه آستر زیرین رو میگرفتن و طرح رو با استفاده از گچ پودر شده یا زغال روی اون منتقل میکردن.
پس اصل مهندسی با حرکت سوزن اتفاق میافتاده.
بله، هنرمند باید سوزن رو دقیقاً به صورت عمودی یا با یه زاویه مورب خیلی خاص از هر سه لایه عبور میداد. هارمونی رنگ و استفاده از قطعات زیادم خیلی مهم بود.
پس اونا برای شکل دادن به لباس روی کشش خیلی شدید حساب باز میکردن.
دقیقاً. با کشیدن فوق‌العاده محکم این کوک‌ها تو آرایش‌های هندسی محاسبه شده، پنبه گیر افتاده رو مجبور میکردن که از بین نخ‌ها پف کنه و بیاد بالا.
پس نخ به عنوان اسکلت عمل میکنه و اون کشش یه سطح برجسته سه‌بعدی ایجاد میکنه؟
همینطوره. این کار به قدرت انگشتای خیلی زیاد و آگاهی فضایی کاملی نیاز داشت.
واقعا یه مهندسی درخشانه که خودش رو تو قالب هنر جا زده. دونستن مکانیک پشت این هنر باعث میشه شما کمد لباستون رو با یه دید کاملا متفاوت نگاه کنید.
100% همینطوره.
دفعه بعد که یه کاپشن پفدار مدرن میپوشید تا به جنگ سرما برید یا یه کیسه چرمی لوکس لایه دوزی شده میبینید، یادتون باشه که اینا دقیقاً از همون اصول ساختاری پیروی میکنن که هزاران سال پیش توسط هنرمندان ایرانی خلق شد.
فرم تغییر میکنه، اما نبوغ ذاتی انسان همونطوری دست نخورده باقی میمونه.
این آدمو به فکر فرو میبره که چه تکنیک‌های باستانی دیگه‌ای برای بقا همین الان به صورت مخفیانه تو کمدهای لباس روزمره ما پنهان شدن.
از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایراهان پدیا نیز همراه ما باشید.